دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
خب حالا چون دوست داشتی بریم سراغ مهمون.
دانیال عزیز، امروز کنار من یه جوونی هست که قراره با هم گپ بزنیم و کلی در مورد فضای کسب و کارش گفتگو بکنیم. امیدوارم که به خروجی خوبی برسیم. کسی که الان به من داره نگاه میکنه، یه مقداری استرس داری؟ استرس
استرس هم هست. بله،
محمد صابر امیری عزیز توی استدیو برنامه اپ و گپ هست و قراره که با هم گپ بزنیم.
سلام عرض می‌کنم به شما مجری عزیز، به همه شنوندگان محترم.
آقا به خودم مجری نیستم،
گوینده
نیستم،
رفیق خود.
یه دوست داره، یه دوست اومدی که با گپ بزنیم. خب
اینو ادامه بدیم همین.
آره همین رو برو، همین جوری روال برنامه.
یه رفیق عزیز که ایشالله بتونیم توی این برنامه اون تجربه‌ای که تونستیم کسب بکنیم توی این چند وقته انتقال بدیم. عزیزانی که علاقه‌مندن به فضای کسب و کار استارتاپی، میخوان تو حوزه‌های، حالا من تخصصی رو حوزه آموزش کار کردیم و پلتفرم‌های آموزشی، بتونم کمکشون کنم، از تجربه‌تون در اختیارشون بذارم که بتونن هدفشون انتخاب بکنن.
حتما. محمد صابر، من از ایزه میگیرم که در ابتدای برنامه تو رو به اسم کوچیک صدا کنم.
تو من
شایان صدا کنم.
شایان عزیز،
امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و گپ خوبی بشه.
حتما.
تو اولی سوالم، همیشه ما از مهمونای اپ و گپ میپرسیم که کار دقیق چیه؟ تو یک جمله، تو یک چند تا کلمه ساده کار رو توضیح بده.
ببین، من تو این تیم باید واقعیتش اینه که یه کاری بکنم که بچه‌ها بتونن عملکردهای بهتری داشته باشن، یعنی بتونم این تیم رو که از 5 6 نفر آدم که هر کدومشون تو حوزه‌های خودشونن، هر کدومشون خصوصیات خودشونو دارن، هر کدوم اخلاقای خاص خودشون دارن رو بتونم کنار هم نگه دارم، بهشون انگیزه بدم.
درست.
با هم دیگه بتونیم کار رو بریم جلو. و یه بخش عمده‌ای که خب من محول شده بهم توی تیمی که بتونم مشتری بیارم تو.
خب حالا خود تیم رو بگیم که چه کسب و کاریه، چیکار می‌کنن و تو چه
ما کسب و کارمون تو حوزه آموزشه، یه سامانه آموزشیه که داره سرویس های مختلفی رو به کسایی که میخوان آموزش بدن، چه استاد، چه یک مؤسسه آموزشی، چه مدرسه، هر کسی که میخواد به هر حال توی فضای آموزشی یه سرویسی رو بده و کار بکنه، ما خدماتی که بتونه راحت تر با کیفیت بالاتر مناسب تر این کار رو انجام بده در اختیارش قرار میدیم.
خب بذار یه مروری بکنیم. من الان با یک پلتفرمی روبرو هستم که یه بخش خدماتم برای دانش آموزاست، یه بخش خدمات برای معلماست. درسته؟
یعنی در واقع ما داریم خدمت رو به معلم میدیم.
آها.
معلم باید مسیر رو طوری بچینه که خب از اون سرویس های ما استفاده کنه که دانش آموزاش بتونن بهترین کیفیت داشته باشه.
در واقع پلتفرم میگه چون دو جهتیه دیگه، بانده. هم معلم میتونه استفاده بانده. کنه هم بانده. دانش آموز. این که سالهای زیادی تو حوزه آموزش، ما هم تو برنامه اپ و گپ در مورد آموزش خیلی صحبت کردیم. مشکل کجاست که فکر کردی باید تو حوزه آموزش ورود کنی و یه چیزی رو حل بکنی؟ اول از مشکله بگی و بعد راه حلش رو بگی.
ببین، مشکل تو آموزش به نظرم جاییه که خیلی آموزش‌ها صرفاً توسط استاد محوره، یعنی استاد هر چیزی که گفت اون میشه یه آموزشی که خب من باید یاد بگیرم، ریسرچ‌ها یه ذره کم شده.
آها.
و این مطالب آموزشی که داره استفاده میکنن افراد، ما خب دیدیم این داره میره به سمتی که اینترنت اومده جاشو گرفته، هر کسی میتونه توی این فضا بتونه کار بکنه. ولی مثلا طرف اومده ریاضی یک و داره توی کلاس میگه. آه. شاید خیلی بخششو نگفته یا یه جاهایش یادش رفته بگه یا اصلا نیاز به تمرین تکراره. خب این کجا باید تعمیم بشه براش فضای بهتره، مناسب‌تره؟ کجاست این فضا؟ فضایی که میتونه فضای مجازی خودشو تعمیم بکنه.
عالی. محمد صابر عزیز، قبل از اینکه وارد بخش دوم بشیم و یه فاصله بگیریم، ازت دعوت می‌کنم که از واژهای فارسی استفاده کنیم. میدونم توی این حوزه باید بیشتر فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی کمکمون بکنه، ولی میخوام بگم که سعی کنیم مثلا ریسرچ رو بگیم، جستجوی دوباره و امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته. همراه ما باشید.
یکی از زبانهای مشترک کل دنیا که همه مردم باش ارتباط برقرار میکنن با همدیگه موسیقیه. یه موسیقی بشنوید.
محمد صابر عزیز در مورد این صحبت کرد که یکی از مشکلات حوزه آموزش اینه که آموزش استاد محوره، یعنی اگر استاد حضور نداشته باشه اون آموزش مسیرش طی نمیشه، یا اینکه مشکلاتی وجود داره توش دیگه تو فضاش. شما چیکار کردید؟ مشکل چوری حل کردید؟
ما خب شروعمون یه مقدار تا بخوایم به این هدف به این مشکل اصلی بپردازیم لازمش این بود که این بدنه سامانه یه تعداد الگو بگیره، یه تعداد خدمات پایه داشته باشه که بتونیم به این هدف بریم، به این هدف و به این سمت و سوی که از اون استاد محور بودنه خارجش بکنیم و بکنیمش دانشجو یا فراگیر یا اون کسی که داره آموزش رو میبینه آره. به اون توجه بکنیم.
خب ببخشید اگر که تو استاد و از اون ویدیوی آموزشی که داری تولید میکنی بگیری چی میمونه؟
ما استادو نمیگیریم، ما مدل های مختلف آموزشی رو در اختیار فراگیر قرار میدیم.
آها، یعنی رو تکنولوژی ها بیشتر.
بله، یعنی مثلا میگم الان شما میخوای شما شایان عزیز آره. مدلت اینجوریه که پادکست گوش بدی بهتر یاد میگیری.
آفرین.
من ویدیو ببینم خیلی راحت تر یاد میگیرم. یکی اصلا باید حتما سر کلاس حضوری بشینی بهتر یاد میگیره. ما داریم حالا توی این فرآیند جدیدمون که میخوایم اضافه بکنیم به سامانمون به اینا توجه کنیم
که تو بیای انتخاب بکنی که چه مدلی برات آسون، راحت تر، روان تره آره. و شما اون مدل رو با خدماتی که دارین در اختیارش قرار
بدید. حالا خارجیش میشه ادپتیو لرنینگ، یعنی یک آموزشی که یادگیری که مسیر یادگیری رو خود شخص انتخاب میکنه.
آره.
محتواها هست، منی که ویدئویی بهتر میتونم ببینم میرم ویدئوهای بیشتری رو نگاه میکنم از اون مطلب، منی که با تمرین بیشتر با تکرار بیشتر میتونم یاد بگیرم این کار رو انجام میدم و مسیرهای موفقیت مشخصه. یعنی میگم آقا ما قراره که یک آموزش رو، یک مطلب آموزشی رو توی بازه زمانی کوتاه
آره.
به یک نفر نمایش بدیم، بهترین راه برای شما شایان چیه؟ اول یه تستت میکنیم
آره.
میبینیم که آقا تو چه مدلی، چه جوری ذائقت، چه شکلیه، بعد اون رو بهت نمایش میدیم یا تحمیل میکنیم بهت اجباری میشه آه. یا میگیم خودت انتخاب کن، مسیری که من بهت پیشنهاد میکنم این مسیره، حالا خودت دوست داری این مسیر رو برو یا خودت جا به جا بکن.
خب یه بخش مهمی که ازش غافل نشیم اینه که من استاد دوست دارم مثلا تو حوزه پادکستی محتوام رو ارائه بدم، پس برای استاد در واقع کاستومایز شده.
ببینید ما استادانه، ببین این در رابطه با اینکه آقا ویدئوی تعاملی داشته باشه نداشته باشه، خب هستن همه استفاده کردن، یا مثلا فضای آنلاین که پلتفرم‌های مختلف دارن الان ارائه میکنن خیلی روشنه، خیلی فضای کار زیادی داره و میشه خیلی کارهای قشنگ و جذابی رو انجام داد تا اینکه اون آموزش دلچسب بشه، لذت بشه.
میگن که اصلا آینده آموزش همون متاورس یا جهان موازی که قرار توش آموزش هم اتفاق بیفته. یه دم میگن که خب همین بحث تعامل بیشتره، کسی که قراره یاد بگیره چیزو دگرگون خواهد شد، این تغییر اتفاق خواهد افتاد. ولی برای که مستاقی بشه و از تکنولوژی صحبت کنیم، الان ما میخوام یک پلتفرم آموزشی راه بندازیم به اسم اپوگاپ و از شما خدمات بگیریم. این که تکنولوژی که شما ازش استفاده میکنید چه تکنولوژی هاییه، چه در واقع مزیت رقابتی داره با سایر تکنولوژی ها، راجع به تکنولوژی کم عمیق بشیم.
ببینید الان حرف از تکنولوژی که میزنیم، ما الان داریم در واقع روی بخش هوش مصنوعی کار میکنیم.
آفرین.
یعنی بیاد تشخیص بده که شما شایان با تعداد تست یا با تعداد ارزان به خدمت که تعداد تستای زیادی که از افراد مختلف گرفته و سایقای مختلف، بیاد یه راهی رو به شما نمایش بده. این هوش مصنوعی الان توی آموزش ذره جاش هنوز کمه، یعنی دیده نشده، خیلی تیما نرفته. چرا؟ چون اولا لازمه اینه که این هوش مصنوعی چندین سال روش کار بشه. اینجوری نیستش که شما مثل یه خدمات آنلاین یه پلتفرم میبری بالا یه سرویسی بدی، اینطور نیست. باید اون ماشینه که قراره بیا تصمیم گیری بکنه و یه راه مناسب رو به شما نمایش بده، اون باید دیتاهای مختلفی بیاد داخلش تست بشه و یه ذره شعور پیدا بکنه، بعد بیاد حالا اون راه مناسب رو به شما نشون بده. واسه همین اونایی که دارن تو هوش مصنوعی کار میکنن کلا بازه زمانی تیمای کارشون یه مقدار زیاده. ما هم اومدیم تو تیممون چیکار کردیم، گفتیم آقا هوش مصنوعی باشه، ولی من یه فیچرهای پایه، یه خدمات سرویسای پایه دارم که دارم ازش درآمدزایی میکنم فعلا، که بتونم تیممو تامین بکنم، درآمدزایی که لازمه رو انجام بدم، ولی در کنار به یه آینده 2-3 سال آینده فکر بکنم که قراره یه فضای خیلی متفاوتی از آموزش نمایش داده بشه و واقعا آدمایی که میخوان از آموزش استفاده کنن بهترین نحو و بهترین شکل استفاده کنن. این تکنولوژی هوش مصنوعی توی آموزشه که ما الان داریم روش کار میکنیم، قراره که اتفاقات خیلی خوبی رو توش رقم بزنیم، قراره که این ادپتیو لرنینگ که دارم خدمت شما میگم خیلی جذاب، یعنی شما وقتی دانش آموزی که از ریاضی یا از فیزیک خیلی بیزاره و اصلا بهش علاقه من نیست
آره.
ولی الان مثلا اومدن تیمایی که به صورت ویدئویی بهش نشون دادن گفتن ای چقدر فیزیکه باحال بود، ولی اون حرف استاده که مثلا میگفت و مینوشت و انتگرال رو برات میگفت اصلا تو مخت نمیرفت. ولی الان چقدر جذاب.
خب ماجرای هوش مصنوعی برگردیم، یه فاصله بگیریم، خیلی موضوع جالبیه.
A2P OGAP پادکست های برنامه رو فراموش نکنید. خلاصه ها و بخش های مهم برنامه در پادکست اپوگر. کافیه به سایت شبکه ایران صدا و صفحه اجتماعیمون به همین اسم سر بزنید و با ما در ارتباط باشید. اپوگر. اپوگر از شبکه رادیویی جوان.
بذارم اینجوری مقدمه رو شروع کنم. محمد صابر، آیا هوش مصنوعی چیزی غیر از داده کاویه؟
خب داده کاوی توش هست دیگه، یعنی
نه میخوام بگم پررنگترین بخشش چیه واقعا. اگه تو قرار باشه یه سیستمی رو کدشو بزنی که بر مبتنا مبنی بر هوش مصنوعی باشه و این سیستم کار بکنه،
درست
غیر از داده، یعنی غیر از داده چه چیزی اهمیتی داره برای سیستم؟
ببین اون چینش، یعنی اون الگوریتمی که تو براش میخوای در نظر بگیری. آره. که خب این داده ها رو من گرفتم، حالا با چه منطقی این به نفر داده بشه؟ خب.
من میگم قدم اول و بخش پررنگ ماجرا بحث داده است.
بله
درسته،
خیلی
موافقی.
خیلی
ما برای داده کاوی تو قدم اول که حالا خارجی ها بهش میگن دیتا ماینینگ، چه طراحی هایی داریم؟ مثلا من یادم میاد که یه شرکتی توی تهران، شرکت دانش بنیان، اینا اومده بودن تشخیص چهره کار کرده بودن و از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده کرده بودن. ماجرا از این قرار بود که برای داده این در واقع هوش مصنوعی که به سرویس داده شه، نزدیک 2000 تا صورت بهش دادن که چهره خسته اینه، چهره شاد اینه، چهره سرماخورده اینه، تا سیستم پایش بکنه.
بله یه تعدادم بعد برن اینا رو اعمال بکنن، یعنی میفرستن داده یه تعداد یوزر، یه تعداد افراد. آره. که آقا این چهره ای که میگی مثلا زشته خوبه یا هر چیز دیگه هست، درست هست. آره. یا نه.
خب این تعداد داده رو داشته باش، در کنارش گفتن نه سیستم الان خوب نمیتونه پایش کنه، باز نمیتونه بفهمه که مثلا شخص بیمار برای تشخیص چهره که مثلا رفت دکتر متوجه شه که سیستم الان ایشون مریضه، باید سریعتر مثلا کارش انجام بشه. اومدن گفتن نه یه 2000 تا دی. میخوام بگم این داده فکر میکنم قسمت پررنگ ماجرای هوش مصنوعی که بعضی از شرکت ها، حالا تو حوزه آموزش برمیگردیم بهش خیلی توجه نمیکنن. داده ای که ما تو حوزه آموزش تو کسب و کار شما داریم چیه؟ چه داده ای؟
این داده که الان گفتی از اصلا مرحله بازاریابی و فروش و همه چیز این. آره. داده خیلی مهمه، یعنی. آره. شما اصلا تعداد یوزری که میری سمتش باید اینا دیتاشو داشته باشی.
آفرین.
هر سنگی همین داده رو الان شما بیار تو فضای هوش مصنوعی که باید بیاد چیکار کنه؟ از مخاطبی که تو میخوای براش در نظر بگیری دیتا جمع بکنه.
آره.
الان مثلا کاری که ما داریم که مستاقی بگیم که ذره
آره
مشخص بشه، ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که آقا یه استادی اومده یه ویدئویی ضبط کرده، این ویدئو قراره به متن در بیاد. تا اینجاش خیلی کار سختی نیست، یه تعداد ماشین لرنینگ هستن میان این کارشو انجام میدن. حالا اگه بخواد این متنه از توش تعداد سوالم در بیاد، یعنی چیکار کنه؟ همزمانی که داره متن میاره یه تعداد سوالم در بیاره، بعد توی این ویدئویی که داره نمایش داده میشه مثلا دقیقه 3 پوز بشه، از این 3 دقیقه اوله بیاد یه سوالی از تو اون 3 دقیقه اول از یوزر بپرسه که این آقا واقعا این آنلاین هست یا نیست. چون من وقتی که ویدئویی دارم در اختیار میذارم ضبط شده، مطمئن نیستم که اون نفر پشت سیستم نشسته پلی کرده همجوری هست دیگه.
خب آیا این جستجوی عمیق نیست؟
از لحاظ چی منظور چی رسیدم؟
یعنی که بتونی تو توی اون محتوایی که در واقع استاد ارائه داده چیزی رو بگردی یا تبدیل به سوالی باشه که دنبال اون باشی.
دنبال اون نه، ببین من میخوام چیکار بکنم؟ من میخوام اون نفری که داره این آموزش رو میبینه رو پایش بکنم، ببینم واقعا همراهی داره میکنه با من یا نمیکنه. یکی از مشکلاتی که الان تو آموزش هست اینه، طرف مثلا کلاس آنلاین داره گوشیشو روشن گذاشته رفته اونور، استادم یا هستی نیستی، بعد طرفم میگه که چی آقا اینترنتم قطع شد یا هر چیز دیگه ای. ولی شما تو وقتی محتوای ضبط شده باشه بخوای در اختیار طرف قرار بدی، یا طرف نگاه نمیکنه یا میزنه جلو میره، یا اینکه آقا بعدش باید یه آزمونی بگیری. ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بگیم که آقا این طرفه واقعا نشسته پای این سیستم دیده و یه تعداد سوال داره پاسخ میده. که از اون هید تریک تریک تو اون دقایق قبلیش داره ازش سوال پرسیده میشه. خب برای این کار ما باید چیکار کنیم؟ باید این صداهای مختلف، یعنی صدای پیر، صدای جوون، صدای خانوم، صدای آقا، صدای هر کسی رو بیایم به این ماشینه بدیم که بفهمه که قراره این تبدیل بشه به متن. بعد این یه فضای داده
خیلی هزینه بره،
هم هزینه بره، هم زمان بره، هم و همین جوری باید تو هی بیاید دیتاهای مختلف رو جمع‌آوری بکنی، هی روش پایش بکنی، در نظر بگیر تا اینکه بتونه اون سیستمه، اون ماشینه درست عمل بکنه. وقتی استادی مثل من داره پشت سرم حرف میزنه یا من وسط حرفم ا یا مثلا لکنت زبونی چیزا، اونا رو بتونه حذف بکنه و اون متن دقیق رو بده، اون متن دقیق تبدیل بشه به یه جزوه‌ای یا هر چیز دیگه‌ای در اختیار مخاط، یا از بین اونا بتونه یه سوال در بیاد. حالا این تعداد فیچرهای تعداد خدمات میتونه خیلی زیادتر باشه، من فقط یه مثالشو گفتم. این میشه چی؟ میشه منی که دارم این محتوا رو میبینم، حالا این سرویس ها داره به من کمک میکنه که چی؟ اون آموزش بهتره رو ببینم. وسط مثلا گوش دادن پادکست میزنم جلو، سیستم تشخیص میده که این پادکست دوست نداره، یا وسط اون ویدیوه دارم هی میرم عقب از اول میام، هی میرم عقب از اول میام نگاه میکنم، میرم که براش ویدیو جذابه داره کار میکنه. بنابراین این فضای استفاده از تکنولوژی ها یه کار واقعا زمانبر، یه تیم خوب و درست حسابی، ولی درست حسابی و میشه یک سرویسی که در آینده میتونه خیلی کمک بکنه تو آموزش و همون اتفاق تغییر و فضای آموزشی رو میتونه شکل بده.
ما تا به اینجا در مورد هوش مصنوعی، داده کاوی و استفاده از تکنولوژی تو حوزه آموزش صحبت کردیم. برای خیلی از جوونه که الان دارن صدای ما رو میشنون، دو تا دغدغه وجود داره. یا اینکه در صدد این هستن که یک کسب و کار آموزشی راه بندازن، یا اینکه از یک کسب و کار آموزشی استفاده کنن. برای اینکه تو این دو دسته تصمیم درستی بگیرن در پایان این برنامه، بدونن که مسیر تا حدودی چیه، دعوتتون میکنم تا پایان همراه ما باشید.
یه رسالتی که شاید ما توی اپ و گپ سعی میکنیم داشته باشیم اینه که صدای جوانایی که کسب و کاری و استارتاپی رو راه اندازی میکنن به مسئولین کشور هم برسونیم. فقط اینجا شاید گل و بلبل نباشه که ما بیایم تعریف کنیم به به یه استارتاپی زدی، آفرین، به این نتیجه رسیدی، انقدر درآمد درآوردی، خب این راهو رفتی. این راه خیلی مشکل داره. یکی از رسالت‌های برنامه اپ و گپ اینه که این مشکلات رو هم نشون بده که
تلاش کنه برای تسهیل،
یه قدمی برداشته بشه برای حل شدن این موضوع. و ما به عنوان رسانه شاید تنها کمکی که بتونیم بکنیم نشون دادن این مشکلاته، اینه که صدای این جوان‌ها رو برسونیم به مسئولین.
با محمد صابر امیری عزیز در مورد تکنولوژی های هوش مصنوعی، تکنولوژی های حوزه آموزش داریم صحبت میکنیم. تو بخشی از صحبت اشاره کردی به این که سیستم متوجه بشه که الان کاربری که زده بعدی پادکست رو دوست نداره، مدل شنیدن پادکست و آموزش رو. من میخوام بگم که یه بخش مهمه این که سیستم تشخیص بده بعد از داده کاویه ترکر است، یعنی کسی که شبیه به یک ناظر رفتار میکنه. اینجا ناظر کیه؟ یعنی چجوری ناظر رو براش تعریف کردی؟
ناظر همون هوش مصنوعی هستش که داره هر لحظه و هر گام به گام با اون نفر داره جلو میره و راه و مسیرشو داره تریک میکنه و میبینه
چجوری ترک میشه. یعنی اینا یعنی سیستم، یعنی چجوری نظارت میشه روی اینا؟
خب این برنامه‌ریزی شده دیگه. یعنی شما اگر شما
بگیم.
مثلا میگم اگر یه پادکستی داشته باشی، تشخیص به چه شکلی، یا پوز با یکی اون از کلمات کار
آفاره.
یا اینکه تو وایسی تا ته رفته یا زدی جلو.
یه مدل دیگه من بهت بگم، مثلا الان در واقع این سرویس هایی که میان ترک میکنن یا ناظرن بر فعالیت کاربر، یکیش حاجره، بر اساس حرکت موز تشخیص میده که موز کجا رفته و کجا میتونی تو فروشگاه تو ایجاد کنی که دکمه خرید باشه کاربر بزنه. شما چه جوری پایشه ناظر
که شما میگی؟ چون خب پلتفرم تو سیستم های مختلف، مثلا اگر شما پلتفرم رو وب اپ باشه خیلی نمیتونی روی این موس و اینا کار بکنی.
آره این PWA خیلی سخته،
یعنی شما باید مثلا بیای روی اون کلیدای کاربردی که براش در نظر گرفتی و اون مثلا سناریویی که براش چیدی، هر چند دقیقه یه بار سوالایی که ازش میپرسی، اونا میتونه کمکت بکنه. آها. و اونا به خب دیتا هایی میشه که نیاز
داری. اولمون سوال هاست، سوال از کاربر که الان خوشحالی یا نه. دومی چیه؟
خب کیوردایی که میتونه داره و اعمال بکنه، که مثلا آقا جلو بزنه، عقب بزنه، وایس، یا بزنه بره مرحله بعدی. آره. اینا همش میتونه به ما کمک بکنه.
ما راجع به داده ها صحبت کردیم، راجع به کاوش توی داده ها داریم حرف میزنیم که آقا کاربری که زده بعدی یا مثلا صدا رو کم کرده یا رفتارهای این شکلی انجام داده برای ما داده است. حالا ما باید اینا رو کاوش کنیم که آقا این پادکسته 5 نفر رو زدن جلو، یا پادکسته درست نیست، یا ما راه درست رو برای آموزش انتخاب نکردیم.
حالا یه جایی میشه ازشون سوال بپرسی، چون بعد از مثلا پادکست ها از همه سوال پرسیدن که نظرتون در رابطه این چی بوده.
خیلی هم قبول آره دارین و خیلی
یا رد میکنن آره. یا جواب درستی نمیدن یا اصلا جواب درستی نمیکنن آره. ولی خب حالا ما داریم میپردازیم هی به کاربره و گرفتن داده. حالا من یه چالشی هم بگم اونایی که میخوان تو این فضا کار بکنن، ما یه چالشی که هی رفتیم جلوتر و دیدیم که آیا این اصلا عملی میشه نمیشه، آیا سرویسی میتونیم باشه که در اختیار مشتری قرار بدیم و مشتری بابتش پول بده به ما یا نه.
آفره.
کجا بود جایی بود که خب قرار کی اینا رو تولید بکنه؟ یعنی الان شما میگیم ما یه محتوایی داریم، باید ازش پادکست تولید کنیم، باید ازش ویدیو تولید کنیم، باید ازش متن تولید کنیم.
خب من اگه خوشحال باشم با پلتفرمی که تو برام ایجاد کردی مطمئنم باهاش هزینه میدم.
نه هزینه دادنش ایراد نداره. خود شمایی که الان قراره بیای تو من ایجاد بکنی باید وقت زیادی بذاری ها. ببین اساتید یه جایی هستش که خیلی دوستان خب یه پلتفرمی در اختیارشون باشه ساده کنه کارو براشون.
همین کارو میکنن. الان من میرم با وردپرس با این همه قالبی که وجود داره
درست
که خارجی هم هست استفاده میکنم. چرا بیام از سیستم شما استفاده کنم؟
نه خب وردپرس که الان سیستمایی که داره میده سیستمای LMSیه، یعنی مثلا میگه با محتوای منو بذار بنشی آزمون بذار یه کاری هم انجام بده بعد.
که خیلی زیاد شده الان، من نمیدونم چقدر ما داریم رجوع میکنیم. مطمئنا شرکت های خلاقی مثل شما باید ورود کنن جلوی این بازار رو بگیرن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه الان فروشنده ها دارن درآمد کسب میکنن.
نه یعنی ایرادی نداره اونا، خب به حال اگه هر کسی نیاز با درست بازار رو تشخیص بده پول در بیاره مشکلی نیست. یه وقتی ما داریم اشتباه میزنیم، یه وقتی ما انقدر رفتیم تکنولوژی،
منم خوشحالم با این جریان که این اتفاق داره میفته. مطمئنا اونم رفته از یه سری نوآوری استفاده که داره میفروشه پول. من بحثم اینه که اونایی که اومدن سرویس داخلی ایجاد کردن رو حوزه آموزش، پس کی با دیدشن؟ خب آدمای مثل شما کی با دیدشن؟
نه ببین این من اصلا موافق این قضیه نیستم. ببین یا ما خیلی سرویسمون خوبه به طرف استفاده میکنه
یا اینکه
یا نیست دیگه. یعنی اگه من خوب باشم استفاده میکنه. الان ما خیلی از پلتفرم‌های ایرانی هستش که داره واقعا استفاده میشه، حتی گیم‌های ایرانی. اگه کسی از من استفاده نمیکنه دو تا حالت داره، یا من خوب رسانه نداشتم که حرفمو و صدامو و اون پلتفرمو به گوش مشتریان برسونم، یا اینکه سرویس درست کار نمیکنه. وردپرس 10 برابر من داره بهتر کار میکنه.
هزینه هاش هم خیلی کمه، قبول داری؟
بله بله،
هزینه 300 هزار تومان یه پلتفرمی راه انداختم، پولم هم درآوردم.
ولی اینطور که شما میگید نیست.
برنامه اپوگاب که ماموریتش در واقع رسوندن صدای شما به مخاطب هاست، خیلی خوشحال میشه از این که تو قسمت بعدی، یعنی ماهای بعد که اومدی، اون بازارش بازار خودتو گرفته باشی. و اتفاق خوب برای ما اینه که این مفهوم هوش مصنوعی تو حوزه در واقع کسب و کار آموزشی به شکل به معنای واقعی جواب داده باشه.
درست.
حالا من نمیگم که جواب نداده،
اصلا هوش مصنوعی ببین این که بخواد جواب بده جواب نده یه بازه خیلی زمان طولانیه. خب ولی ما اومدیم چیکار کردیم؟ یعنی اون کسایی که هوش مصنوعی کار میکنن، ما الان یه داریم به نام مثلا ALP،
آره
Adaptive Learning.
بله
ما اومدیم گفتیم آقا اصلا شما
یا
من AL process، بله
process
بیا چیکار کن، ایشو بردار اصلا بگو فکر کن که این هوش مصنوعی نیست، یعنی اصلا هیچ دیتایی قبلش نخوابیده، LPشو اجرا کن. یعنی ما الان اومدیم اول فیچرهای پایه رو استفاده کردیم، داریم استفاده میکنیم.
آره.
بعد حالا اینا میبریم تو داده، یعنی هم مسیری که داریم میبریم جلو درآمدزاه، یعنی همون فیچری که داریم استفاده میکنیم بدون اینکه هوش مصنوعی روش خوابیده باشه داره چیکار میکنه، داره میفروشه. حالا اینو بعدا میام چیکار میکنم با توجه به داده هایی که داره میاد، یوزرهایی که داره میاد، میاد چیکار میکنه؟ ایشو بهش اضافه میکنه. یعنی مسیر اینجوری نیستش که آقا مثلا من 10 سال دیگه قرار برسم به این، نه من دارم پول از توش در میارم، ولی ایش شاید 4 سال دیگه 3 سال دیگه در بیاد.
عالی.
هر درختی یه روز جوونه بوده و هر ساختمونی یه روزی آجر، کلی زمان برده تا قد کشیدن. پشت هر موفقیتی یه داستان جذاب هست، مثل داستان تولد. تو اپ و گپ دور هم جمع میشیم تا از داستان تولد ها صحبت کنیم. اپ و گپ.
فکر میکنم که به جنبندی باید برسیم در انتهای برنامه است و برای اون دسته از جوانا که در تلاش این هستن که یک کسب و کار آموزشی راه بندازن، اول یک جمله بگو بعد برگردیم سراغ کسایی که میخوان استفاده کنن.
ببینید حوزه آموزش واقعا حوزه سختیه، یعنی کار کردن تو شوز پلتفرم‌های سخته به خاطر اینکه نیازهای متفاوتیه. مثلا آموزش جنس آموزش شکلیه، یعنی مثلا به کسی بخوای بگی بر آموزش ببین، یا طرف خیلی مشتاقه یا داره به زور می‌بینه. یعنی یا اجبار داریم ما تو آموزشمون که اون اجبار مدرسه است، اجباری مؤسسه آموزشی، هر چیزی که واقعا مدرک بگیره. یعنی اونجا ما یه تعداد چالش داریم، اونجا هم که طرف خودش علاقه‌منده که آموزش‌ها رو بگیره یه چالش دیگه داریم که باید خب نیازهاشو بررسی بشه، دقیق بشه گفته بشه. اونایی که میخوان تو حوزه آموزش کار بکنن به نظرم یه تحقیق درست حسابی توی حوزه بکنن، پلتفرم‌های خارجی رو حتما ببینن، بررسی بکنن و اون ایده‌ای که تو ذهنشون هست رو به نظر من استارت بزنن. خیلی منتظر این نباشن که
شروع
بریم مثلا 100 صفحه نمیدونم بیزنس مدلامون رو در بیاریم بعد بریم چون من قائلم به این که اکثر کسب و کاری که بیزنس مدل هم داشتن خیلی کمک میکنه. این مدل کسب و کار، این بوم کسب و کار، این که تو بدونی الان مثلا رقبات کیان، اینا حتما هست. ولی تا شروع نکنی اصلا ما خودمون کسب و کارمون اول یه چیز دیگه بود، الان خیلی متفاوت شده با اون چیزی که اول فکر میکردیم. رفتیم تو بازار دیدیم من رفتم مثلا 4 تا مشتری رو دیدم، رقبا رو دیدم، مثلا 8 تا رو ندیدم، نتونستم پیداشون بکنم و اونا هم تو بازار.
نیاز سنجی کردی گفتی که این نیاز رو
سنجی کردیم، بعد اومدیم گفتیم خب چیه، بعد یه دفعه کرونا اومد گفتیم خب الان نیازهای کرونا رو بیاریم، پول در بیاریم فعلا تا بتونه تیم خودش بمونه زنده باشه تا بتونه در ادامه کار بکنه. یعنی به نظر من شروع بکنن تیم ها، یعنی یه ایده رو بگیرن و قطعا ایده های اولیه دومی سومیه با شکست شاید مواجه بشه تو تیم ها، ولی قطعا کمک میکنه، توسعه داره، میبره جلو و اتفاقات خوبی رو براشون.
ایدئال نگاه نکنی به این ماجرا. برای کسی که استفاده میکنن چی؟
کسی که دارن پلتفرم استفاده میکنن توصیه ام بهشون اینه که یه ذره از اون فضایی که آموزش بدیم تموشه بره خارج شن. ولی اون چیزی که ما دیدیم و این کرونا اومد و شاید بگیم سبب شد که آموزش الکترونیکی وارد فضا بشه، این که خیلی جذابیت داره. بچه‌ها اومدن دیدن مثلا من با این همه راه می‌رفتم توی کلاسی می‌نشستم، طرف مثلا یه چیزی به من میگفت، اینو تو خونه دارم انجام میدم و اتفاقات خیلی خوبی میتونه رقم بزنه.
و این مشکل رو شما حل کردید، مطمئن باشید روزی تمام مشکلاتتون به دست همین جوانایی که دارن تلاش می‌کنن برای ایده‌هاشون حل میشه. فقط باید بهشون اعتماد کنیم، باید در کنارشون واسیم، باید حرفشون رو گوش بکنیم، بشنویم ببینیم چی میگن. بابا یه بخش صحبتشون واقعا اینه که نیاز به کمک دارن، یه بخش صحبتشون اینه که نمیخواد به من مالی کمک کنی. فقط بدون که چنین سیستمی راه افتاده، چند تا جوون دور هم جمع شدن و دارن کاری رو انجام میدن. امیدوارم اتفاق خوبی بیفته و برنامه اپوگاپ تمام تلاشش اینه که با آدمهایی مثل تو که واقعا از پوست و گوشت و استخون داری حرف میزنی من متوجه میشم، زندگیشون رو گذاشتن کمک کنه تا اتفاق بهتری براشون بیفته. ممنون که همراه برنامه اپوگاپ بودی تا برنامه بعد و قسمت دیگه. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من اپوگاپ امروز رو به همت خانم طناز صدیفی صدا بردارمون، شایان بهلولی دوست خوبم و مشاور برنامه، سرکار خانم شیوا شیدای حسینی تهیه کننده برنامه و من دانیال دانشور شنیدید. امیدوارم که این مجله استارتاپی رو باز هم در هفته‌های بعدی دنبال کنید. خدا نگهدار.
شرکت پولاسا، یکی از قدیمی ترین تولید کننده قطعات لاستیکی در کشور با بیش از 4 دهه تجربه، دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های صنعت لاستیکی در کشور، تولید کننده بیش از 1500 نوع شلنگ‌های خودرو، کیفیت ما برازنده شما. شرکت پولاسا.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دیپوینت.
دیپوینت، شایسته خانه تو.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره. تفاوت تفاوتش همینجاست، از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از اینها.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
مدت‌ها قبل از به دنیا آمدنت به یک نام فکر می‌کردیم، نامی که به زندگی تو آرامش هدیه دهد، نامی به لطافت گلهای باغونه، نامی برای خواب راحت و آرام تو. مای بیبی همان نامی است که همچون پدر و مادرت تو را دوست دارد. پوشک نوزادی مای بیبی حاوی عصاره باغونه برای حفاظت از پوست نوزاد در برابر حساسیت و انحنای بند ناف برای جلوگیری از تماس پوشک با ناف نوزاد. مای بیبی، نامی برای من.